خداوند را هم سپاسگزارم برای توفیقی که به بنده داده است برای حضور در محضر عزیزان. بناست که در این نوبت خدمت شما سخنی رو در خصوص نسبت دین و آزادی عرض کنم. ما آدمیان اهم از این که اهل دیانت باشیم یا نباشیم به مسئله آزادی توجه و حساسیت ویژه‌ای داریم و این به دلیل آدمیت ما و انسانیت ماست. دینداران البته در خصوص آزادی حساسیت‌های بیشتری دارند به خاطر اینکه تعلیمات دینی به گردن آنها می‌گذارد که این نسبت میان این دو مقوله مهم را بهتر بفهمند. اما همچنان که گفتم صرف نظر از اینکه آدمی تقید به مکتب و رسالت دینی خاصی داشته باشد یا نداشته باشد، مسئله آزادی همچنان برای او ارزشمند است. حیوانات با مقوله آزادی کاری و سر و کاری ندارند. چرایی آن هم در بودن یا نبودن عقل است. انسان به خاطر اینکه موجود خردمند و خردورزی با آزادی سر و کار مستقیم پیدا می کند. اگر فرض کنیم عقل را از ما بگیرند و یا اگر به جانورانی که بهره‌مند از این نعمت الهی نیستند نظر کنیم، خواهیم دید که مقوله آزادی اهمیت و حساسیت خود را از دست خواهد داد. فرشتگان هم از مسئله آزادی بی‌بهره‌اند و خبری از او نمی‌گیرند. برای اینکه در فرشتگان هم ساختمانی و ساختاری هست که آنها رو محتاج آزادی نمی کند. همه ما در قرآن خوانده ایم که وقتی خداوند به فرشتگان خبر داد که در عزم آفریدن موجودی است به نام آدم یا انسان که خلیفه او در زمین باشد، فرشتگان اعتراضی که آوردند این بود که می‌خواهی موجودی را بیافرینی که فساد می‌کند و در زمین خونریزی می‌کند، و خداوند البته سخن آنان را نفی نکرد، نگفت که چنین نمی‌کنم یا نگفت که نخواهم گذاشت که فساد و خونریزی کند. تنها جوابی که به آنها داد این بود که انی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی می‌دانم که چنان خواهند کرد اما چیزهای بیشتری و دیگری را هم می‌دانم که شما نمی‌دانید. و به همین سبب اون مخلوق که خونریز و فسادگر هست واجد خصلت‌هایی است که خونریزی و فساد او را جبران می‌کند. اون خصلتی که در آدمی است و اهمیت و ارزش او چندان است که حتی می‌تواند فسادانگیزی و خونریزی های آدمی رو هم جبران کند و عذر اونها رو بخواهد، عبارت است از مقوله آزادی و اختیار، همون چیزی که جانوران و فرشتگان هر دو از او بی بهره اند. خداوند آدمی رو مجهز به این جهاز و متنعم به این نعمت کرده است. آیه‌ای هست در انتهای سوره احزاب، آیه‌ای که در او مفهوم امانت آمده است. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما که خدا باشیم امانت را بر زمین، بر کوه‌ها، بر آسمان عرضه کردیم. همه اونها خائف شدند، ترسیدند و از تحمل بار امانت سر باز زدند و زیر این بار سنگین و گران نرفتند. تنها موجودی که قبول حمل امانت کرد انسان بود انسانی که ظلوم است و جهول. از حافظ هم لاجرم خوانده اید و شنیده اید که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. ما دیوانگان، آدمیانی که به صفت دیوانگی متصف و ممتازند، حاضر شدند که بار امانت را بپذیرند. این بار اونقدر گران است، اونقدر مسئولیت آور است، اونقدر سنگین است که برای پذیرفتنش و برای حملش نوعی جنون لازم است. اگر 100% آدمی محاسبه عقلی کند و یا از عقل به طور کامل بی بهره باشد، تحمل این بار گران رو نخواهد کرد. مفسران در مقام تفسیر این آیه و در مقام بیان اینکه این امانت چه بود که خداوند چنین سربسته و مجمل اون رو بیان کرده است، نکته های مختلف گفتند. گفتند که تکلیف است، گفتند بار ولایت است، گفتند اختیار است، آزادی است. از پاره ای از تفسیرهایی که مربوط می شود به مذاهب و فرقه های مختلف درون اسلامی که بگذاریم، مفهوم اختیار و تکلیف و آزادی از همه برجسته تر و پذیرفتنی تر می نماید. اون صفتی، اون امانتی که خداوند به آدمیان داد و دیگر موجودات حتی فرشتگان از او بی بهره ماندند، همان صفتی بود که برای آدمی تکلیف پذیری را هم میسر می‌کرد. یعنی امر اختیار که البته با آزادی که از او سخن می‌گیم قرابت و ربط وثیق بسیار دارد. آدمیان باید به حق این امانت و عهدی که بر اثر این امانت پذیرفتن با خداوند بستند وفا کنند، تا اینکه حق عبودیت و حق انسانیت خود رو نهاده باشد. همه اینها برای آن است که نشان دهد که ما آدمیان با امر آزادی و اختیار رابطه‌ای داریم که موجودات دیگر اون رابطه رو ندارند. به همین سبب هم هرچه درباره اون سخن بگوییم کم گفته ایم و هرچه سخن بگوییم شیرینی اون رو در کام خود بیشتر می‌یابیم. این از مسائلی است که هیچگاه آدمیان از گفتن، از شنیدن و از تأمل کردن درباره او باز نمی‌ایستند، برای اینکه عین خود ماست و جوشیده از وجود ماست و هیچگاه از ما جدا نخواهد شد، متعلق به عصری و به دوره‌ای و به جامعه خاصی نیست. درست است که در زمان ما این مسئله رو از ابعاد و پنجره‌های دیگری مورد نظر و تأمل قرار داده اند و ما امروز به ابعاد تازه‌ای از این مطلب توجه یافته ایم، اما اصل مسئله همیشه برای آدمیان مسئله بوده است و هیچگاه آدمی از اندیشیدن در این باب باز نایستاده است. اولین دریچه از آزادی که به روی آدمی باز است، دریچه اختیار است. اختیار رو با آزادی نباید یکی گرفت، نه اینکه پیوندی با هم نداشته باشند، اما البته این دوتا یکی نیستن. ما موجودات مختاری هستیم و حتی اگر ما رو در زندان کنن، حتی اگر دست و پای ما رو ببندن، باز هم اختیار ما برجاست. اون چه که از دست ما گرفته می شود قدرت اعمال اختیار است. کسی رو که به زندان می کنن نمی تواند اختیار خود رو اعمال و اجرا کند و الا همچنان مختار می ماند. درست شبیه کسی که چشم او رو ببندند نمیتواند ببیند، گرچه که قوت بینایی او همچنان بر سر جاست و اگر اجازه و مجال پیدا کند که چشم خود رو بگشاید، دیدنی ها رو خواهد دید. لذا اختیار یا مختار بودن صفت درونی و ذاتی ما. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاد شرف شیر جیان. آدم مختار، آدم مختار است، حتی اگر در بند باشد و او رو مقید و زندانی کرده باشد. اختیار فصل فاصل ما با حیوانات دیگر است. حیوانات دیگر رو حکما گفتند که واجد اختیار نیستند، میلی در آنهاست. برای اینکه اگر اختیار رو به درستی کاوش کنیم، چیزی است که همراه با تصدیق سود و زیان است. یعنی آدمی در اثر خردفرضی وقتی که با حادثه‌ای یا با دوراهی یا چند راهی روبرو می شود، برای اینکه بداند و اختیار کند که از کدام یک از این راه ها برود، باید محاسبه سود و زیان کند. باید در نسبت با هدفی که دارد هر یک از این راه ها رو بسنجد و نهایتاً یکی از آنها رو انتخاب کند. پس در اختیار ورزیدن، خرد ورزیدن هم مندرج است، نهفته است، و بدون خرد ورزیدن اختیار کردن چیزی بی‌معناست، مگر اینکه کسی چشمش یا دلش در چیزی خیره مانده باشد. در آن صورت او اختیار نمی کند، او بی اختیار به سوی آن چیز روان می شود. اما اگر نوبت انتخاب کردن باشد، حتما تعقل و خرد ورزی در آنجا دخیل است. باید ابتدا سود و زیان هر یک از شقوق، هر یک از آلترناتیو ها به اصطلاح مورد نظر قرار بگیرد و بعد شخص با دلیل، با خرد ورزی، با احتجاج شقوق مختلف رو کنار بگذارد و از میان چند راه یکی رو انتخاب کند. لذا اگر موجودی تعقل به معنایی که ما آدمیان داریم که عبارت است از دیدن شؤون و شقوق مختلف یک امر، اگر موجودی این رو نداشته باشد، اختیار هم برای او بی معناست. آیا واقعا حیوانات مثل اسب، مثل شیر، مثل پلنگ و جانوران دیگری از این قبیل این گونه محاسبه سود و زیان در کارشان هست یا نیست؟ محل کلام است. فرض عموم عالمان و فیلسوفان تا کنون بوده است که واجد این گونه خردورزی نیستند. اگر هم باشند، واجد مراتب بسیار بسیار ضعیف او هستند. به هر حال موجودات به تناسب درجه‌ای از خرد و خردورزی که واجدند و از او برخوردارند، واجد اختیار هم هستند. و اگر پاک از خرد محروم باشند، از اختیار هم محروم خواهند بود. نعمت اختیار همون نعمتی است که خداوند هم ما رو بر مبنای او مؤاخذه خواهد کرد. این اختیار مسئولیت می آورد، عقل همراه او به آدمی امکان انتخاب می دهد و لذا مسئولیت هم در کنار اوست و مؤاخذه و پاداش و کیفر هم به دنبال آنها خواهد آمد. تفاوت ما با حیوانات از اینجا آغاز می شود. اختیار جامعی نیست که بر تن ما کرده باشند، عین نحوه وجود ماست. ما رو این چنین آفریدند و خداوند در طراحی نخستینش بنا داشته است که هم موجودات غیر مختار بیافریند نظیر جمادات و یا فرشتگان و هم موجودات مختار بیافریند که ما هستیم. این که گفتند که شرط اختیار آدمی بودن موجودی است به نام شیطان، البته سخن درستی نیست. در نوشته های پاره از نویسندگان جدید من این نکته رو دیدم، ملاحظه کردم که معتقدند که شیطان وجودش ضروری یا قابل توجیه عقلانی است و توجیه عقلانی او هم به این است که چون شیطان قطبی رو تشکیل می‌دهد که آدمی رو همیشه به صورت به سوی فساد و تبهکاری می‌کشاند و در آدمی هم قطب دیگری نهاده شده است که انسان رو به سوی خیشتنداری و تقوا می‌کشاند، همین کشمکش میان دو قطب است که زمینه اختیار و انتخاب رو فراهم می‌کند. لذا یک وجه معقولی برای آفریدن موجودی به نام شیطان که رسالت و مأموریت اصلی او اغواء آدمیان است پیدا می شود. این سخن دقیق و سنجیده‌ای نیست. برای اینکه خود شیطان مختارانه از سجده سرباز زد، اگر مختارانه سرباز نزده بود، خداوند او رو مؤاخذه نمی کرد، خداوند او رو لعنت نمی کرد، خداوند از او بازخواست نمی کرد که چرا آدم رو سجده نکردی، چرا به امر من عمل نکردی و چرا اطاعتی رو که از تو خواستم انجام ندادی. بعد فرض این که خود شیطان دیگری داشته باشد و اون شیطان هم شیطان دیگری داشته باشد از فرضهای نامعقول است. ولذا موجودی میتواند مختار باشد و شیطان هم در بیرون خود نداشته باشد. اما این که کار شیطان در عالم چیست، اون یک حکایت دیگری است که فعلا به بحث ما مربوط نمیشه. این از صفت اختیار در آدمی و تفاوت او با آزادی که باید مد نظر داشت. اما اعمال اختیار که عبارت باشد از استفاده از آزادی، اون مقوله بعدی. آزادی به معنای رهایی داریم یعنی نبودن موانع. این نبودن موانع میتواند برای حیوانات هم مطرح باشد. حیوانی رو هم میتوان در بند کرد، میتوان در قفس کرد، میتوان زندان کرد و برای حرکت آزاد او ایجاد مانع کرد. برای آدمی هم میتوان. بیشترین مقصودی که افراد دارند از مسئله آزادی مسئله رهایی است. تصور میکنند که وقتی آزادند که اونها رو رها بگذارند، کسی مانع حرکت آزادانه اونها نشود، کسی مانع سخن گفتن و پرسش کردن آزادانه اونها نشود، کسی مانع احقاق حقوق آزادانه اونها نشود. این رو ما آزادی منفی مینامیم، نه به معنای مذموم کلمه، بلکه به این معنا که در این نوع آزادی خواهی شخص طالب نفی یک رشته موانع است، سلب یک رشته موانع است. این معنی آزادی منفی است. ولی همچنان که می دانید آزادی در آزادی منفی خلاصه نمی شود و آزادی مثبت هم هست که باید به او هم بپردازید. گذشتگان ما در باب این گونه آزادی البته سخن بسیار گفتند. در این که مانع واقعی ما چیست یک بحث خیلی مهم است. نه هرچی را که ما مانع تصور می کنیم واقعا مانع ماست. در این زمین افراط و تفریط های صورت گرفته است که باید در جای خود بررسی شود. مکتب تصوف یکی از تعلیمات اصلیش این بود که این بدن خاکی یکی از موانع تکامل و پرواز آدمی است. این یکی از اون اندیشه های افراطی بود که گاهی متفکران ما و حتی پیروان دین رو به دشواری می انداخت و برای اونها انحراف فکری ایجاد می کرد. بدن در تعلیمات دینی شریف است و باید حق به او رو ادا کرد و چنان نیست که ما او رو به صورت وزنه سنگینی بر پای خودمون ببینیم و به هر حیله‌ای بخواهیم اون رو از پا و دست خودمون باز کنیم، حق او رو ادا نکنیم. در تصوف مسیحیت این قصه به نحو بسیار شدیدی جریان داشته است. میدانید گاهی در اینجا کسانی راهبانی در صومعه ها میزیستند که چنان بدن خود رو رها کرده بودند که شستشوی خود هم نمی پرداختن. زنان و یا مردانی در صومعه ها می زیستن که وقتی زائران برای زیارت آنها می آمدند از شاید چند متری به صومعه ها نمی تونستن نزدیک بشن، از فرط بوی عفن و آلودهی که از این صومعه ها بر می خواست. به هیچ وجه بدن خودشون رو به دست شستشو نمی دادن. معتقد بودن که حتی پرداختن به شستشوی بدن پرداختن به بدن است و پرداختن به بدن همان و بازماندن از روح همان، ولذا مطلقا کاری به خودشون نداشتند. این تعبیر که ما در اسلام داریم که النظافت من الایمان نکته بسیار مهمی است، مخصوصا اگر در این سیاق اون رو در نظر بگیرید که کسانی معتقد بودند تن رها کن تا نخواهی پیراهن و به همین سبب به بهداشت شخصی، به سلامت، به نظافت، به تغذیه سالم و به هیچ چیز خودشون اعتنایی نمی کردن و تصور می کردن که از این طریق روح رو تقویت می کنن. این که مانعی که در برابر ماست کدام است خودش نکته مهمی است. بله، باید موانع رو از پیش پا برداشت. یکی از شروط و یکی از معانی آزادی نبودن مانع در پیش آدم است. اما تعیین مصداق در اینجا فوق العاده مهم است. مانع کدام است؟ چه چیزی رو باید از پیش پا برداشت؟ تعبیر این که ما وقتی در بدنیم در زندانیم یه تعبیر خیلی شایعی میاد در ادبیات عارفانه و صوفیانه ما بوده است. تعبیر بسیار شایعی بوده است، این که روح مانند مرغی است که در قفس بدن زندانی شده است و تمام همت یک صوفی باید این باشد که این قفس رو بشکند. تمام همت صوفی باید این باشد که هر چه زودتر از این دنیا که اون هم یک زندان بزرگتر است رهایی پیدا بکند. تعبیر این که ما در این دنیا در زندانیم، تعبیر این که در اینجا گیر افتاده ایم، تعبیر این که جای ما اینجا نیست، هر چه زودتر باید باری به هر جهت این مرحله رو پشت سر بگذاریم، زندگی در این جهان رو جدی نگیریم، آبادانی نکنیم، توسعه نداشته باشیم، به بدن نپردازیم، به خانه نپردازیم، به همسر نپردازیم. اینا جزء تعلیمات افراطی بود که از ناحیه مسیحیت و حتی عرفان بودایی وارد عرفان اسلامی شد و آفات و معایب و مقاصد خودش رو آفرید. داستانی داره مولوی که داستان زیبایی است و نتایج اخلاقی بسیار عالی بر او مترتب است، اما متضمن همین درک از بدن است و اگر به درستی فهمیده نشود، ای بسا که پاره ای از انحرافات رو هم به دنبال خودش بیاورد. این مفهوم که آدمی محبوس در صندوقی است و همه همت او باید شکستن این صندوق باشد. نقل می کند که دلقکی بود به نام جوهی که دچار تنگ دستی شده بود و با همسر خودش تبانی کرد و نقشه ریخت برای به دست آوردن مالی و پولی. بنابر توصیفات مولوی، همسر جوهی چشمان زیبایی داشت، بلند شد، چادر سرش کرد و رفت به خانه قاضی و یک دعوای ساختگی رو نزد قاضی مطرح کرد که ما با فلان کس چنین چنان شده است و در ضمن این بیان افسونگری کرد، دلبری کرد و جناب قاضی رو به خودش متمایل کرد و او رو با خود به خانه خودشون آورد. قاضی و این خانم نشسته بودن در منزل و گفتگو می کردن که بنابر تبانی قبلی جوهی از در وارد شد با شرط و شرط و همراه با داد و بیداد که بله، من از فتح تنگ دستی به جان آمده ام، باید چنین کنم چنان کنم. صندوقی در کنار اتاق بود و این زن به این قاضی گفت که تو برو تو این صندوق قایم شد. او هم چنان کرد. جوهی وارد منزل شد و گفت بله، من خودم از خط تنگ دستی به امان آمده ام، به جان آمده ام، اما مردم فکر میکنن این صندوقی که تو خونه ماست پر از اسکناس پر از پوله. من میرم و این صندوق رو سر بازار آتش میزنم تا بداند مؤمن و جبر و یهود کندرین صندوق جز لعنت نبود، تا همه بدونن که این صندوق چیزی توش نیست، چه پولی چه منالی چه گنجی. رفت و یک حمالی رو از توی کوچه صدا کرد و گفت بیا این صندوق رو من بذارم پشت تو، بریم وسط چارسو من این صندوق آتش بزنم تا همه بدانند که مالی و منالی در منزل ما نهفته نیست. قاضی در مخمصه بدی افتاده بود، صندوق بر پشت حمال از منزل آمد بیرون و حمال صندوق رو آورد وسط بازار و سلامی زدن که میخواییم این صندوق رو آتش بزنیم. قاضی در کمال یأس در درون صندوق با پای خودش به صندوق زد و اون حمال رو آگاه کرد و یواشکی در گوش او گفت که تو برو به دادگاه، به اون محلی که قاضی می نشیند، و دادگار رو معاون قاضی رو صدا بزن بیاد اینجا. جوهی هم البته کاملا مواظب قضایا بود و می دانست که چه می گذره و بنا هم بر آتش زدن صندوق نداشت و می خواست که همین اتفاقات رخ بده. اون باربر رفت و معاون قاضی رو آورد و معاون قاضی آمد کنار صندوق و فهمید که قاضی در صندوق است و مسئله آبرویی و ناموسی است و به هیچ وجه هم نمیشه که کوچک گرفت و لذا وارد معامله شد. با جوهی گفت این صندوق آتش نزن، ما میخریم. جوهی هم قیمت خیلی بالا بود، به 1000 دینار این صندوق فروخت و او هم برداشت بود. داستان به اینجا خاتمه پیدا میکنه و البته مطابق معمول مولوی نتیجه گیری های بسیار در ضمن این داستان میکنه، اما نتیجه گیری نهایی این است. میگوید که از هزاران تن یکی با من زر است، کو بداند که به صندوق اندر است. از میان 1000 نفر یه نفر چشم داره، توی آدم چشم بینا داره و اون کسی است که بداند مثل اون قاضی توی یک صندوقی گرفتاره و یک کسی باید بیاد او رو خریداری بکنه و الا توی این صندوق خواهد سوخت. از 1000 کس یکی با منظر است که بداند که به صندوق اندر است. ای خدا بگمار قومی روحمند، تاز صندوق بدن من واخرد. خدایا روحانیان یعنی روحمندان، یعنی کسانی که اهل روحند، اونها رو بفرست تا ما رو از صندوق بدن نجات بدن. این تعبیرات رو میتوان به معانی والاتری هم گرفت، اما در تاریخ تصوف ما صندوق بودن بدن نسبت به روح، قفس بودن بدن نسبت به مرغ روح یک تعبیر و تمثیل بسیار شایع و رایج است و برای افراد بسیاری این توهم رو پدید آورده است که هرچه زودتر باید از زندان بدن رهایی پیدا کرد و در عالم ملکوت پرواز کرد. این رو من البته عرض بکنم، این درست است که پرداختن افراطی به بدن، غافل شدن از نیازهای عالی روح، یکی از انحرافاتی است که در جلو هر انسانی هست و از او باید حذر بکند. آدمی به هر حال مرکب از روح و بدن است بدون تردید، ولی حقیقت این است که بدن مرکب روح است. چنین نیست که مانع روح باشد، چنین نیست که بار گرانی بر دوش روح باشد. کسی بهتر میتواند رابطه روح و بدن رو کشف کند وقتی که از تصویر قفس و مرغ عبور کند و به تصویر مرکب و سوار برسد. به هر حال این تصور از آزادی منفی ما رو میکشاند به وادی این نکته که ما در مقام تعیین مصادیق موانع دقت بیشتری بکنیم. به منزله مثال، یکی دیگر از این موانع در مغرب زمین عبارت بود از مفهوم خداوند. غربی ها طالب آزادی شدند و این آزادی طلبی امر میمونی بود، اما در همین آزادی طلبی دچار مشکل در مقام تعیین مصداق شدند. مصداق موانع کدام است؟ کار به جایی رسید که نهایتاً بعضی ها تصور کردند که خداوند هم مانع آزادی آدمی است. پیوستن به او، عبودیت نسبت به او و دلباختن نسبت به او مانعی است برای آدمی. این اندیشه که مضمر بود در اندیشه روشنگری، در اگزیستانسیالیسم تقریبا به اوج خود رسید. در اوج حقیقتش به این معنا تصریح رفت که انسان در کنار خداوند نمیتواند بنشیند، یا خدا یا انسان. چون خداوند اونقدر عظیم است، اونقدر بیکران است که اگر او درآید جا رو بر آدمی تنگ خواهد کرد. این صراحت بیان اگزیستانسیالیست ها بود. خداوند اونقدر بزرگ است و بیکران و نامحدود است که جایی برای ما باقی نمیگذاره. ما زیر پای خداوند لب میشیم. بلذا برای اینکه ابراز وجود کنیم، برای اینکه خودمون تام و تمام بمانیم و هویت ما و انسانیت ما و شخصیت ما نشکند و خرد نشود، خدا رو باید انکار کنیم. خداوند رو باید از صحنه بیرون کنیم. این هم نکته بود، یعنی باز انگیزه شریفی بود برداشتن موانع از پیش پای آدمی، اما در مقام تعیین مصداق خطا رخ داده و اون خطا عبارت بود از اینکه خداوند هم مانعی است در برابر آدمی. من باز هم اینجا لازم میدونم این نکته رو ذکر بکنم که بعضی خداپرستی ها حقیقتاً چنین هست و این نکته رو در مقام عبادت و در مقام عبودیت باید مد نظر باشد. خداوند برای اون نیست که آدمی صفر شود، آدمی هیچ شود. ذلتی و عبودیتی که ما در برابر خداوند داریم که ذلت حقه حقیقی است و عبودیتی است که شایسته ما بندگان و بردگان است، به معنای نفی هویت انسانی نیست، به معنای فراموش کردن خود نیست، به معنای زیر پا گذاشتن کرامت و عظمت آدمی نیست. هیچ کدام اینها نیست. این اشتباه است که انسان ذلت در مقابل خداوند رو ذلت اخلاقی فرض بکند یا ذلت اخلاقی بداند، بلکه ذلت ما و کوچکی و خضوع ما در برابر خداوند خضوع واقعی است، نه خضوع اخلاقی. این دوتا رو باید از همدیگه تمیز داد و تمیزشون هم چندان مشکل نیست و در مسئله فهم آزادی نهایت مدخلیت رو داره. ملاحظه کنید ما وقتی که میگیم ضعف نفس یا ترسو بودن چیز بدیست، اینو برای همه جا میگیم، برای همه جا میگیم. فرق نمی کنه که انسان ترسو باشه چه در برابر خدا و چه در برابر چیزهای دیگری. اون که معتقدیم که در برابر خداوند جایز و بلکه واجب است، عبارت است از این مفهوم که آدمی جای خود رو در برابر خدا بشناسد. بله، حقیقتا ما 100% متکی به خداوندیم. اگه اون نباشه ما نیستیم، ولی چون او هست ما هم هستیم، و چون ما هستیم صفاتی که او به ما داده ما داریم. یکی از اون صفات همین کرامتی است که آدمی دارد. خود خداوند گفته است ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما آدمیان رو کرامت بخشیدیم، یعنی آدمی موجود گرانمایه است، موجود محبوبی است نزد خداوند. حتی اگر تقوا هم در کار نباشه، تقوا کرامت مضاعفی به آدمی میبخشد. حتی قبل از کسب تقوا آدمی از اون نظر که آدمی است مورد تکریم خداوند است و این وجود وجودی است که با بقیه وجودها فرق داره. البته انسان میتونه خودش رو از این کرامت بیاندازه و از طریق ارتکاب اعمالی پاک ارزش خودش رو از دست بده. ما در اثر خداپرستی چنین نیست که کرامت خودمون رو فراموش کنیم یا زیر پا بگذاریم. صحیح نیست که آدمی به فکر آبروی خودش نباشه. صحیح نیست که آدمی قول خودش رو محترم نشماره. ما چون خودمون رو محترم میشماریم، آبروی خودمون هم محترم میشماریم. ما چون خودمون رو محترم میشماریم، وعده ها و قول های خودمون رو هم محترم میشماریم. اون یه انسان بی شخصیت است که قول خودش رو هم محترم نمیشماره. اون یک انسان بی شخصیت است که آبروی او برای او مطرح نیست و اهمیتی ندارد. و به همین سبب دنبال بهانه میگردد که شخصیت خودش رو نفی بکند. در روایات داریم که انسان بی شخصیت رو محترم نگیرید یا به دوستی بر نگیرید. در قرآن هست لا تطع کل حلاف مهین. مهین یعنی آدم پست، از همون کلمه هون و اهانت می آید. از آدمی که قسم زیاد می خوره، یعنی حرفش حساب نداره و مهین است، یعنی بی شخصیت است و پست است، دنباله روی چنین کسی نباش. پیروی از این آدم نکن، او رو به دوستی بر مگیر. معنای این سخن این است که اگر کسی بنده خداوند است، باید شخص با شخصیتی باشه، یعنی باید خودش قدر خودش رو بداند، نباید خود رو موهون کنه، نباید آبروی خود رو ارزان بفروشد. در کلماتی که امیرالمؤمنین به فرزند خودشون دارن، در نامه‌ای که در نهج البلاغه آمده است، این جمله بسیار مهم آمده است: و اذا استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل. اگر میتوانی چنان کنی که هیچ کارفرما، هیچ ولی نعمت، هیچ اربابی نداشته باشی، این کار رو بکن. اگر میتوانی چنان باشی که هیچ بالا سری نداشته باشی، اونجوری زندگی کن. البته تعبیر این است اگر میتوانی، چون در زندگی پیش میاد که نمیشود، عموم ما چنین نیستیم. اما سخن در این است که این آدمی موجودی است که حق اوست و شایسته اوست که مستقیما با خداوند داد و ستد بکند، فقط از دست او بگیرد و به او تحویل بدهد، با او هم زبانی و هم سخنی و هم نشینی و داد و ستد داشته باشه. هیچ کس دیگری شایسته نیست که بالاتر انسان بایستد و واسطگی کند در گرفتن نعمتها از خداوند و رساندنش به آدمی. بله، زندگی آدمیان در این جهان بر این اساس بنا نشده است و آدمیان محتاج یکدیگرند و کارفرما و مدیر و بالاسر و ارباب و غیره دارند، اما همونها هم باید به نحوی باشند که کرامت آدمی رو نستانند. لذا دلت سندی که در بعضی از صوفیان بود حقیقتا منافات با کرامت آدمی دارد. از یکی از صوفیان نقل شده است که هیچ وقت بر من شیرین تر از آن نبود که یه وقتی در کشتی بودم و کشتی سنگین بود و میخواستن باری چیز رو به دریا بیفکنن برای اینکه سبکتر شود و از خطر غرق شدن رهایی پیدا کنه. این طرف اون طرف نگاه کردن ببینن کدوم گونی، کدوم عدل، کدوم کیسه چی رو بندازن توی دریا. ناگهان نگاهشان به من افتاد، پای من را گرفتند و به میان دریا پرتاب کردند. و میگوید که من در اون موقع بسیار شادمان شدم که خدایا اینقدر من در چشم بندگان تو پست و حقیر و بیمقدار آمدم. این پستی و این حقارت و این بیمقداری ادیان باشد، خداوند از بندگان خود خواسته باشد و توقع داشته باشد که در مقام عبودیت چنین صفت بیمقداری پیدا بکنه. انسان باید در دل نزد خداوند خاضع باشد، اما در عیان نزد مردم عزیز باشد. یک تعبیراتی است در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه این بالانس، این توازن، تعادل رو در اونجا کاملا بیان میکنه. در دعای مکارم الاخلاق است، در صحیفه سجادیه اونجا مراجعه کنید. جزء دعاها امام سجاد به خداوند میگوید، این از خداوند چنین میخواهد، میگوید که لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطبتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی و قدرها. خدایا هر عزتی که نزد خلق به من میدهی به اندازه او در خلوت ذلت نزد خودت نصیب من کن. یعنی چنان نباشد که این عزتهای بیرونی باعث شود که مرا غرور فرا بگیره و من از ربقه عبودیت تو خارج شد. از خداوند نمیخواهد که من را عزیز نکن، مرا نزد خلق خار کن. هیچ چنین درخواستی وجود نداره و این درخواست درستی نیست. طالب یک تعادل و توازن است. لا تحدث لی عزتا ظاهرتا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی و قدرها. به همان اندازه که عزت ظاهری به من میدی ذلت باطنی هم به من بده. خضوع و عبودیت درونی به من عنایت کن. در برابر تو من نباید سرکشی کنم، پیش تو نمیتوانم اظهار وجود بکنم، همه چیز من از توست. اما شرط زندگی اجتماعی هم این است که کرامت آدمی و عزت او محفوظ بماند و این درخواست که آدمی نزد مردم خار بشود و شخصیت او موهون و لگدمال بشود به هیچ وجه درخواست دینی و عاقلانه و عابدانه نیست و معنای عبودیت به هیچ وجه چنین نیست. ما نزد خداوند عابدیم. گفت در همه چشمی عزیز و پیش تو خاریم، در همه عالم بلند و نزد تو پستیم. ای شه شیرین دهان، معاینه بنمای تا تو ببینیم و خیشتن نپرستیم. شرط این که آدمی خودپرست و خودپسند نباشد این است که خداوند رو ببیند و او رو در مقام بلندی که دارد احساس کند و حضور او رو در خود بیابد و لذا اون ذلت واقعی رو در درون خود پیدا کند. اما عزت نزد خلق البته مقوله دیگری. این دوتا رو با هم نباید خطا گرفت و این خطا همچنان که گفتم در پاره از تصوفگرایی های افراطی هم در میان ما هم در میان مسیحیان دیده شده است. علی ای حال آدمی موجود گرانمایه است. خداوند او رو تکریم کرده است. بودن خداوند مایه خاری آدمی به این معنا که گفتیم نمی شود. ولی البته انسان نزد خداوند هیچ است. اون تعبیری که سعدی دارد خیلی تعبیر زیبایی است. میگوید که توان گفت این با حقیقت شناس، یعنی اینکه آدمی نزد خداوند هیچ است. این رو با حقیقت شناسان می توان گفت، ولی خرده گیرن اهل قیاس، ولی اهل عقل یا اهل فلسفه خورده میگیرن بر آدمی که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند. میگوید که پسندیده پرسیده هوشمند، بگویم جوابت گرایت پسند، که دریا و هامون و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و جن و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. در مقابل خداوند ما ابراز وجود نمیتونیم بکنیم چون 100% مملوک او هست. ولی همین مملوک رو خداوند عزیز کرده است و قدر این عزت خود رو باید بداند و مبادا تصور کند که در آمدن خداوند مساوی است با صفر شدن و نفی شدن وجود آدمی و آدمی هم در نفی این وجود باید بکشد. این هم معنای رفع موانع. پس آزادی به معنای رفع مانع هم هست. ما یک رشته موانع درونی هم داریم که همان رذیلت ها باشد، صفات ذمیمه، اوصاف بد، خصائل ناپسند در آدمی موانع درونی کمال و شکوفایی آدمی هست. رهایی از این موانع هم برای ما شرط است و دستورالعملی که همه بزرگان به ما دادن این است که آدمی تا جوان است، تا وجود او به صورت نونهال است و امکان رشد دادن او، آبیاری او، دور کردن علفهای هرز از اطراف او هست بکوشد و الا چنان ریشه های رذائل در وجود آدمی راسخ می شود که بعدها برکندن او مطلقا مشکل می شود. در دفتر دوم مثنوی باز داستان خیلی زیبایی هست که بیان همین موضوع است. می گوید که همچون مرد درشت خوش سخن در میان ره نشان رو خار بود، که انسان درشتی بود یعنی قلدر و چرب زبان خوش سخن آمده بود و به آزار مردم پرداخته بود، در راه مردم یک بوته خاری کاشته بود. به دلیل اینم که لابود قلدر بود، کسی جرأت مواجه شدن با او رو نداشت، مردم تحمل میکردن، از اونجا عبور میکردن. جامعه های خلق بدریدید خار، پای درویشان بخستی زار زار، پای مردم خون آلود میشد، جامعه های مردم دریده میشد، اما بوته خار همونجا بود و در حال رشد روزافزون بود. مردم به حاکم شهر یا اون ده شکایت بردن و حاکم این مرد درشت خوش‌سخن رو احضار کرد و از او خواست که این بوته خار رو از راه مردم بردارد. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. هر روز میگفت بله فردا پس فردا، گفت الایام یا ام بیننا، گفت حالا وقت زیاده، باشه فردا پس فردا، گفت اجلات و ماتل دیننا، گفت روزی حاکمش که این وعده کش، پیش آ در کار ما و پس مغش. اولتیماتوم نهایی حاکم به این مرد قلدریم، گفت عقب عقب نرو و پس مغش، تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، اون درخت تو جوانتر می شود، این کننده پیر و مضطر می شود. خاربون هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز پیر و زارتر. او جوانتر می شود، تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. گفت آخه یک نسبت معکوس میان شما برقراره، اشتباه می کنی. میگی باشه فردا، ماه بعد، سال بعد، ولی نمیدونی داره چی اتفاق میفته. تو داری ضعیفتر میشی، اون داره قویتر میشه. حتی پس فردا اگه بخوای بکلیش هم دیگه نمیتونی. دیگه نمیتونی. و بعد میگوید که خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. میگه هر یکی از این خصلت‌های زشت یک خاربونی است که تو در مملکت وجود خودت کاشتی، تو این سرزمین روح خودت کاشتی. بارها هم دیدی و احساس کردی و فهمیدی که این خار در پای تو رفته، خون آلود کرده و آزارش رو به تو رسانده، اون خطرها و ضررهاش هم دیدی و چشیدی، ولی بازم میگی فردا، بازم میگی پس فردا، و نمیدونی که فردا و پس فردا دیگه تو این آدم امروزی نیستی و اون بوته خارم اون بوته خار دیروزی نیست. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت، اینقدر تخمی که من دستت بکار، تا در آخر بینیان را برگبار، تا نمردست این چراغ پرگوهر، این فتیلش ساز و روغن ای پسر. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تند من بشنو که تن بند قویست، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. میگوید که اولا روزها رو غنیمت بدان، هیچ ساعتی، هیچ روزی، هیچ مقطعی از زمان دوباره بر نمی گردن، و فردا و فردا نکن، تسویف نکن، نگو بعدن، نگو بعدن، در حال زندگی کن. هیچ معلوم نیست که فردایی وجود داشته باشه، هیچ معلوم نیست که خورشید فردا دوباره برای تو سر بزنه، شاید نصیب تو همین امشب باشه، شاید همون لحظه‌ای باشه که در او زندگی میکنی. لذا وعده فردا و پس فردا دادن شرط عقل نیست. آدم عاقل این کار رو نمی کنه، مخصوصا وقتی که با خودش سر و کار داره، با این وجودی که به امانت به او سپردن و باید با خودش برداره و ببره، به علاوه که باید متذکر اون نسبت معکوس باشه، اون نسبت معکوسی که اون بوتخارهای رذائل رو هر روز ستبرتر و قویتر می کنه، اما کننده رو زارتر و رنجورتر و ناتوانتر و پیرتر می کنه و نهایتاً او رو عاجز می کند از برکندن اون بوته های خار. در انتها هم البته امید میده، میگه بالاخره راه این کارها توبه کردن هم هست. و تو مگو ما را بدان شهبار نیست، نگو خدا ما رو راه نمیده، با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند کریم است و این صفتی است از خداوند که عارفان ما بر روی او بیشترین انگشت تأکید رو نهادن. خداوند عادل هست، اما چیزی بیش از عادل است، کریم است. برای اینکه عادل یعنی اون که نور رو از ماست میکشه، یعنی اون که حق هر کسی رو کف دستش میذاره، و اگر طلب بیشتر کرد میگه خب بیشتر چی میخوای، حق تو که دادم. اما کریم آن است که بیش از حق عادلانه افراد به اونها پرداخت میکنه، تفضل میکنه. این کرامت باری. با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند سختگیری نمیکنه، مشروط به اون که بنده هم تائب باشه و وظیفه خودش رو بدانه و قدر اوقات و ایام خودش رو بداند. به هر حال اینم یک دسته دیگر از موانعند، موانعی که از جنس رذائلند و آدمی خود رو باید از اونها بپیراید و خانه و مملکت وجود خودش رو از اونها پاک کند، جارو کند، این بیگانگان رو به بیرون براند. رذیلت ها واقعا از جنس روح ما نیستند. این تعبیر که در ادبیات عارفانه و اخلاقی ما آمده است که بدی ها رو، رذیلت ها رو از جنس زنگار دانستند، از جنس مستی دانستند، از جنس جنون دانستند، از جنس بیگانه ها دانستند، اینا تعبیرات خیلی درستی. دیدید میگن فلانی مست از باده غروره، مست از تکبره، ولی هیچ وقت نمیگن مست از سخاوت. مثلا صفت های خوب رو براشون تعبیر مستی به کار نمیبرن، برای اینکه امر عارضی نیست بر وجود ما، چیزی نیست که بیاد و رفتنی باشه. اصلا عین ماست، ما رو یه جوری ساختن که صفات خوب با ما یگانه است، بیگانه نیست، مال ماست. اگرم بره در واقع ما از دست دادیم، دوباره بعد اونا رو برگردانیم. ولی صفات بعد یه زنگارن، یه روپوشن، بیگانگانی هستن که رخنه می کنن به قصب و به عدوان در مملکت وجود ما، و اینا رو باید بیرون ران، اینا رو باید جارو کشید، اینا رو باید از خود دور کرد. عموم بزرگان ما که راه‌هایی رو برای سلوک معنوی نشان می‌دادند، برای همین بود که انسان از این بیگانگان، یعنی از این موانع آزادی روحی نجات پیدا بکند. ضبط نفس، کنترل خیشتن و از همه بالاتر همراهی و همنشینی با یک انسان الهی که مثل مغناطیس آهن و فلز وجود آدمی رو به خود جذب میکنه و شستشو میکنه، اون چیزیست که ضرورت داره و برای آدمی نهایت اهمیت رو داره. به هر حال شخص باید فکر طهارت روح خودش باشه در این عالم و او رو رها نکنه و اقلن به اندازه‌ای که به طهارت بدن میپردازه و پلیدی ها رو از او دور میکنه، از روح هم باید دور بکنه. و الهی هیچ تضمینی نیست که انسان همچنان سالم و طاهر باقی بماند. بیرون راندن این بیگانگان شرط است. این رو من در موارد دیگر هم گفتم که آزادی های بیرونی بدون آزادی های درونی به هیچ وجه تمام نیست، و این یکی از مشکلاتی است که ما در مغرب زمین با او روبرو هستیم. توی فلسفه سیاسی این همه بحث از آزادی های بیرونی و آزادی های سیاسی می شود که البته شریف است و عالی است و محترم است و جای حرف ندارد و ما همه محتاج او هستیم و برای برقراریش باید بکوشیم، اما و هزار اما از تقوا، از آزادی درونی سخنی نمی رود و اساسا نسبت میان این دوتا مورد بحث و کاوش قرار نمی گیرد و هیچ وقت گفته نمی شود که آدمی که از درون آزاد نباشد نمی تواند از بیرون برای دیگران آزادی رو به ارمغان بیاورد. شرط این که آزادی بیرونی تأمین بشود این است که آدمی آزادی درونی داشته باشد، اصلا یک جا این آزادی رو چشیده باشد، یک جا دیده باشد و به وجدان دریافته باشد که بیرون کردن یک بیگانه، برداشتن یک مانع از پیش پا یعنی چی، چه جد و جهدی لازم داره. و تا کسی این جد و جهد رو نکرده باشه در عرصه های دیگر هم کاملا پیروز یا کامیاب نخواهد بود. علی حال این معنای آزادی درونی است که یکی از مصادیق رفع موانع از پیش پای آدم است. حالا میرسیم به نکته اصلی که من در نظر داشتم اینجا عرض کنم. پس از این مقدمات، انسان وقتی کاملا احساس آزادی میکند، یا حتی بگوییم وقتی کاملا آزاد است که همون رو که میخواهد داشته باشد داشته باشد، یا آنچه که مقتضای تعریف او و ساختار وجود اوست در اختیار او باشد. و هرچه آدمیان متفاوت باشند، طلب آزادی آنها و درک آنها از آزادی هم متفاوت خواهد شد. بگذارید اول سخنم رو با این شعر سعدی توضیح بدم، شاید مقصود من در عباراتی که گفتم گنگ مانده باشد. غزل خیلی شیرین و زیبایی دارد سعدی که میگوید: اگر دستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. تو را در بوستان باید که پیش سرو ننشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم. شبان آهسته میگریم مگر رازم نهان مانم، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم. تا به این شعر دمی با دوست در خلوت، به صد سال در عشرت، من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. خب دوباره میخونم. دمی با دوست در خلوت، به صد سال در عشرت، من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. معنای این بیت چیه؟ معنای این سخن چیه؟ که هیچ وقت آزادی از روی شکل و ظواهر بیرونی تعریف نمیشه. ممکنه یک کسی رو تو زندان کرده باشن ولی آزاد باشه، برای اینکه مطلوب خودش رو اونجا در اختیار داره و همین که به مطلوب خودش رسید دیگه چی میخواد بیشتر از این؟ از دنیا و مافیها همونو میخواست، اون رو هم که بهش دادن، توی زندان به او دادن، باشه اصلا اون زندان گلستان میشه، دیگه محدودیت ها و محدودیت ها رو نمیبینه، احساس نمیکنه. آدمی از مطلوب خودش، از کمال مطلوب خودش اگر دور باشه، احساس منع، احساس حبس و احساس سلب آزادی خواهد. اگر مطلوبش رو به او بدن، در درون یا در بیرون، در دل زندان یا در این فضای بیکران. از اون طرف اگر شما رو آزاد بذارن، زندانی در کار نباشه، در فضای بیکران شما رو رها کنن، اما یک مشکلی، یه عقده‌ای، یه نگرانی در درون شما رو بخوره، شما آزاد نیستید دیگه. این همه که مولوی تأکید داره بر این که سپاه خیال ارتش خداوند است که به سر مردم میفرسته و آزادی را از آنها سلب میکنه و نوعی عذاب است، این نکته مهمی است. تو نتانی که از خیالی وارهی یا به خسبی تا از آن بیرون جهی، بله کمترین آکلان است این خیال و دگرها را شناسد ذوالجلال. کمترین و کم قدرتترین ارتشی و نیرویی که خداوند به سر مردم میفرسته این ارتش خیاله. میگه حتی به خوابم بری این خیال جای آزادت نمیذاره، اون چیزایی رو که نمیپسندی به خوابت میان، بله به خوابت میان و اونجا گریبانتو میگیرن و پدرتو در میارن. شما فرض کنید یک کسی یک ناسزایی به شما گفته، این به شما سنگین آمده و این الان توی دل شماست. حالا شما آزاد باشید، در گلستان باشید، مثل کسی که کفش تنگ باشه، ناراحتی و این از درون آزادی شما رو از شما سلب میکنه. بنابراین شکل بیرونی ظاهرا چندان مهم نیست، مهم این است که آدم چه چیزی رو میخواد از این عالم و از خواسته های آدمی چه درکی داره. میگه کی من کامل میشم، با چه چیزی که اگه اونو به من بدن دیگه هیچ خواسته ای ندارم. وقتی اون رو به او دادن میگه دیگه آزادم، دیگه هم به همه چیزم رسیدم، آزادی نمیخوام، هیچ چیز دیگه هم نمیخوام، من آزادی رو میخواستم برای اینکه به این مطلوبم برسم، اینم که رسیدم دیگه. من آزادی نمیخوام که با یوسف به زندانم. این خیلی نکته مهمی است که مطلوبهای آدمی هستند که معین میکنن آدمی تو این دنیا چی کار است، چه میخواد و به دنبال چه میدود و حد و نهایت کوشش او کجاست. سقف آرزوهای ما و مطلوبهای ما در حقیقت سقف شخصیت ماست و ما تا همونجا میپریم، بیشتر از اون نمیپریم. هرچه که این مطلوبهای ما بالاتر رفتن، البته ارتفاع گرفتن ما و جهش و پرش ما هم بیشتر خواهد شد. مولوی باز یک بیان خیلی مهم دیگری داره که من لازم میدانم اون رو هم در اینجا بگم که شما از ظرافتهای فکر این عارف نازک بین آگاهی بیشتری پیدا کنید. میگه آقا اولین مثال رو بزنم، برای ماتریالیستا حقیقت یا واقعیت مساویست با ماده. ببینید اونا از ابتدا یک چنین پیش‌فرضی گرفتن که چیزی اگر هست یا هست که مادیست و یا اگر مادی نیست که اصلا نیست. بنابراین در عالم غیر ماده سراغ موجود نروید، چون موجودات فقط تو همه عالم خاکی زمینی مادی پیدا میشن و بس. لذا هر وقت شما از حقیقتی برای او سخن بگید و آخرین سوالش از شما این است که بالاخره این حقیقت رو یه جایی تو این عالم ماده نشون من بده، اگه نبود دیگه خیال ما رو راحت کن، معنیش اینه که اصلا نیست. لذا درسته دو نفر از حقیقت سخن بگن، ولی بستگی به این داره که اینا دایره حقیقت رو در کجا محدود کرده باشن. اینجوری نیست که
وقتی همه بحث از حقیقت و صدق و واقعیت میکنن یک معنا رو منظور داشته باشن، یک درک داشته باشن. در همین چارچوب مولوی میگه چون حقیقت پیش او فرج و گلوست، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. برای یک نفر حقیقت چیزی جز سکس و جز خوردن و پوشیدن نیست. لذا شما هر وقت برای این میخواید اسرار دوست رو بیان بکنید، و میگه آقا ترجمه میشود به این چیزها، آخرش بالاخره یه واقعیتی، یک امر عالی رو میشه در این صورتها شما به من نشون بدید، نه لذت دیگری میشناسه، نه مرتبه واقعی تری در این عالم میشناسه، نه حقایق لطیف تری، هیچ کدوم. میگه نهایتا همینه، حقیقت دایرش برای او در این امور خلاصه میشه. حالا از حقیقت بیاید پایین تر، بیاید سراغ آزادی. یک کسانی که نهایت مطلوبشان نه در حقیقت طلبی بلکه در آزادی خواهی همون سکس و گلو باشه به تعبیر مولوی، اگر اینو بهشون بدیم میگن آزادیم دیگه، تموم شد دیگه، چیزی نمیخوایم تو این عالم. ما حقیقتی و واقعیتی رو که تو این عالم میشناختیم و کمال مطلوب رو برای آدمیان همین مقولات میدونستیم، اینا رو به ما بدید، ما هیچ وقتی که دم از محدودیت و اختناق نخواهیم زد، برای اینکه برای ما مسئله دیگری مطرح نیست، نهایت مطلوب و نهایت واقعیت همین است. اگه اینا رو دادید ما دیگه اشباعیم، و وقتی اشباع شدیم دیگه طالب چه چیزی باشیم فوق ظرفیت و اشباع شدگی خودمون. چون حقیقت پیش او فرج و گلوست، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. او بالاتر از اینا چیزی نمیفهمه، اصلا با اون نمیشه مسائل عالی تری رو مطرح کرد. او میگه تمام حقیقت در همینا خلاصه میشه. اگه اینا بود ما میگیم حقایقی وجود داره. یک کسی میگفت که جای بودیم و جوانی تازه از فرنگ برگشته بود و داشت تعریف میکرد که من اونجا پی اچ دی گرفتم و اینها. یه آقایی در اونجا بود که وارد به این عوالم آکادمیک نبود، اهل تجارت و کاسبی اینا بود. یه مدتی گوش داد و سر در نیاورد قصه پی اچ دی چیه. گفت آقا به پول ما چقدر میشه اینجوری بر ما. ببینید این واقعا مطلبی که آدم اگر تمام ملاک سنجشش پول باشه، خب شما هر چی دیگه که بگی اون میگه به این ترجمهش کن، معنی کن تو من سر در بیارم و الا بالاتر از این من اصلا درکی ندارم که تو این عالم چه میگذره. خیلی از چیزا همینطوره. این داستان یک داستان سیمبولیک هست ولی بیان یک واقعیت قطعی است تو این عالم. برای عده‌ای دایره مطلوبات بسیار محدوده، دایره واقعیات بسیار محدوده. لذا شما از هر چه که سخن بگید نهایتاً شما رو برمیگردونن به اون دایره محدود، میگن اون رو تو اینجا معنی کن برای ما، اون رو تو اینجا پیاده کن، و اگر پیاده شد و اون حدی که ما به او اشباع میشیم به ما دادی، ما میگیم که بله خب مطلوب حاصل است یا آزادی حاصل است یا حقیقت یافته شده است، و اگر چیزی بیرون از این بود ما اصلا در نمییابیم، حرفش هم نمیزنیم، طلب هم نمی کنیم. یه نکته اساسی که باید به یاد داشت همین است. همین اتفاق گاهی در زندگی آدمیان میفته. آزادی خواهی اگر با شناخت کافی و کامل از مطلوبات و آرمانهای کمالی آدمی همراه نباشه، در یک سطوح کوتاه و نازلی خلاصه خواهد شد و باقی خواهد. ما نمیگیم که آزادی حتی تو این سطوح پایینش هم کم ارزشه، منتها سخنمون این است که خلاصه شدنش در اونها بسیار بد است و خودش یکی از موانع آزادی خواهد شد و دید آدمی رو فوق العاده محدود خواهد کرد. انسان برای اینکه معنی آزادی رو خوب بداند چیست، اولا باید موانع آزادی رو خوب بشناسد که چیست. همون توضیحی که قبلا گفتم، مصادیق این موانع رو باید بشناسه، که این مصادیق به هیچ وجه تماما تعریف شده یا تحدید شده نیستن، همیشه میتوان بیشتر درباره اونا اندیشید و موانع و مصادیق بیشتری رو کشف کرد. ثانیاً مطلوبات و کمالهای آرمانی آدمی رو هم باید بهتر بشناسه تا بگه که و بفهمد که وقتی طالب آزادی است واقعا طالب چیست، یعنی به چی میخواد برسه، وقتی که چه چیزی برای او فراهم بود میگوید که من به آزادی رسیدم و مانعی در راه رسیدن من به اون مطلوب نبوده. گاهی این سوال برای ما ممکن است که پیش بیاد که گذشتگان ما چرا طلب آزادی به شکل و به معنای امروزی نمی کردن. این سوال البته سوال جدی است و فقط هم در خصوص آزادی جاری نیست. اصولا تحولی که تو زندگی و فکر آدمیان پیش آمده تحولی است که این سوال رو پیش میاره و در خصوص بسیاری از چیزها هم پیش میاره. چرا ما تصرفی که امروز در طبیعت میکنیم گذشتگان نمیکردن؟ خب میدونید ما امروز با طبیعت واقعا در یک نسبت خصمانه ایستادیم. اصلا ایستادیم که شاخ این طبیعت رو بشکنیم و هر بهره‌ای میتونیم ازش ببریم. گذشتگان رابطهشون با طبیعتی نبود، خیلی مهربانتر از این بودن. همونطوری که فرض کنید ما وقتی که به یه درخت گل میرسیم مهربانیم، نمیگیم این گل آفریدن که ما مچالش کنیم، بو کنیم، در کنارش بنشینیم، از زیباییش لذت ببریم، از عطرش لذت ببریم. طبیعت برای گذشتگان همش یک چنین چیزی بود، یه گل بود پر عطر و بو و نمیخواستن که او رو لگدمال بکنن، میخواستن از بودن در حضور او استفاده و لذت ببرن. ما امروز وضعمون فرق کرده، ما فکر میکنیم که طبیعت یک ذخایری است که ما باید اینا رو بکشیم و توفاله کنیم و پخت کنیم کنار. همون دیدگاه غارتی غنیمتی. این هم یک سوال است، چرا امروز ما این چنین شدیم، گذشتگان ما چنین نبودن؟ در مورد آزادی هم این سوال هست. در گذشته آزادی خواهی به معنای سیاسی جدیدش نبوده است، جاری در میان مردم نبوده است. اسباب و دلایل زیادی داره، مخصوصا از طرف متفکران این مطلب چندان مطرح نمی شده است، خصوصا در تمدن ما، تمدن شرقی ما، تمدن اسلامی ما. چون به هر حال در مغرب زمین هم ابتدا متفکران این مسائل رو پیش کشیدن و رفته رفته به میان جمع و به میان مردم رفت. از میان مردم که نجوشید، فیلسوفان بودند که مقولات جدید سیاسی و مفاهیم تازه رو مطرح کرد. خب متفکران ما چرا اینجوری فکر نکردند؟ چرا به این نکات توجه و تفتن نیافتند و اونها رو با مردم در میان نگذاشتند؟ و چرا اصولا این تاریخی که تو مغرب زمین گذشت با تاریخ ما فرق داشت؟ چه چیزی از کجا به راه دیگری رفت و این شکاف بین این دو تاریخ پیدا شد؟ این سوال خیلی سوال کلان و درشتی است، بسیار بسیار معلومم نیستش که به تمامی بتوان به او پاسخ داد. اما در خصوص آزادی یه نکته‌ای که شاید روشنگر باشد و تا حدودی ما را به پاسخ این سوال نزدیک کند این است. شما به یه حکیم نظر کنید، یه حکیم اشراقی، یک حکیم مشائی، حکمایی که در دل فرهنگ اسلامی پرورده شدن و اندیشه هاشون حاکم بر جوامع اینتلکچوالی عصر خودشون. این حکیمان واقعا چه می کردن، چه می خواستن و چرا دم از آزادی به معنای جدیدش نمی زدن؟ در تعریف این حکیمان، انسان عبارت بود از یک موجودی که دو تا کمال داره و وقتی که به این دو کمال رسید انسان تام و تمام است. یکی کمال در قوه نظری و یکی کمال در قوه عملی. می گفتن انسان اگر به دو کمال برسه دیگه موجود کامل است، کمال قوه نظری و کمال قوه عملی. کمال قوه عملی چی بود؟ این که انسان در مملکت وجود خودش عدالت رو برقرار کنه، یعنی ضبط نفس داشته باشه، یا به تعبیر خود اونها قوه شهویه و قوه غضبیه او تابع قوه عاقله او باشه، عقل حاکم در مملکت وجود او باشه و به عدل این دو قوه زیرین رو مهار کرده باشه و از سرکشی های گزاف اونها جلوگیری کنه. این کمال قوه عملی آدم است. اگه کسی به این درجه رسید، همون که در اصطلاحات شرعی تقوا نامیده می شود یا ملکه عدالت نامیده می شود، شخص به کمال قوه عملی رسید. اما کمال قوه نظری چیه؟ قوه نظری یعنی همون قوه عاقله آدمی. کمال او این است که انسان برهانی فکر بکند، استدلالی بیندیشد. برای اینکه انسان گاهی احساسی عمل میکنه، گاهی خیالی عمل میکنه و گاهی عقلانی عمل میکنه. کمال قوه نظری آدمی در این است که عقلانی عمل کند، برهانی عمل کند، یعنی در همه چیز دلیل قطعی و برهانی داشته باشه که چرا این کار رو میکنه و بالاتر از این نه تنها برهانی عمل کنه بلکه واقعیات عالم اونچنان که هست در عقل او بتابد. تعبیرشون این بود، سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. انسان بشود نقشه وفادار عالم خارج، یعنی واقعیات اونچنان که هست، ماهیات در آدمی منعکس شود. هیچ چیزی نیمه کاره و ناقص برای آدمی رخ ننماید، بلکه با چهره کامل. اگر اینطور شد آدم به کمال قوه نظری خودش رسید، و اگر هم واجد اون ملکه عدالت و تقوا شد به کمال قوه عملی. در چنین صورتی آدمی آدمی است، آدمی تام و تمام است. شما فکر کنید یک حکیم رو اگر آزاد میگذاشتن، به این معنا که عرض میکنم که اون چه که میخواهد در میدان استدلال و در میدان شناخت عالم اسب بدواند، هیچ مانعی در راه ایجاد نمیکردن برای اینکه تأمل نظری بکنه. چنین کسی در واقع به بیش از یک خلوت احتیاج نداشت، از تمام عالم یک خلوت میخواست، یک خلوت خانه که اونجا بنشینه و تأملات فلسفی خودش رو انجام بده. چنین موجودی واقعا خودش رو 100% آزاد میاد، برای این که میگفت من دارم انسانیت خودم رو در عالی ترین مرتبه او محقق میکنم، من یه چی میخوام از این دنیا؟ آزادی برای او واقعا حاصل شده بود. اگر دو نفر در او طعنی میزدن یا دو تا فقیه مثلا فلسفه خواندن و فلسفه ورزیدن و فلسفه تعلیم کردن رو تکفیر میکردن، اینا موانع آزادی بود برای او. اگر اینا هم نبود، این آدم آزاد چیز دیگری نمیخواست از این عالم، برای اینکه آدمیت آدمی در گروه کمال قوه نظری و عملی او بود و او میتونه در خلوت اینا رو تحقق ببخشه. برای دیگر مردم اینی که مال حکیمان و متفکران بود که باید کاشف آزادی ها میبودن، اونا حدشون این بود، هوسشون، آرزوشون، اشتیاقشون این بود و اگرم به این میرسیدن رسیده بودن. برای دیگر مردم چی؟ برای دیگر مردم هم حقیقتش آزادی عبارت بود از اینکه بگذارند که دیانت ببرزد، بگذارند که عبادتشون رو بکنند، بگذارند اون توقعی رو که از خودشون دارن اون توقع رو اجرا و پیاده بکنند. چیزی بیش از این نبود. همیشه با تغییر توقعات هست که آدمی آزادی خواهی بیشتری میکنند. اگر توقعات او عوض نشه، انسان تو همون سطح پیشین خودش باقی میمانه. لذا اون چه که در مغرب زمین در حقیقت به وقوع پیوست، تعریف تازه از آدم بود. گفتن آقا این تو نیستی که تا قبل از این تصور میکردی، تو یه چیز دیگری هستی، لذا برای تحقق وجود خودت باید طالب جا و فضای بیشتر بشی. آدمی اگر خودش رو تنگ تعریف کنه، طالب فضای تنگی هم برای خودش خواهد بود و تو اون فضای تنگ خودش رو آزاد خواهد بود. اگر خودش رو فربه تعریف کنه، طالب فضای فراختری خواهد بود و در فضای تنگ دیگه خودش رو آزاد نخواهد داشت. لذا در حقیقت این آزادی و عدم آزادی نهایتاً برمیگردد به درکی و تصویری که آدمی از خیشتن دارد و به دنبال این درک و تصویر طالب و خواهان فضای تنگتر یا فراختر است. این اتفاقی بود که در اینجا افتاد و همیشه هم همین خواهد بود. یعنی اون چه که مربوط می شود به آدمی، هر چه که هست، از حقیقت جویی، از علم طلبی، از آزادی خواهی، هر چه که حول و حوش وجود آدمی دور میزنه و شأنی از شؤون اوست، نهایتاً ماهیت خودش و تعریف خودش رو از خود آدمی میگیره و بسته به این که انسان خودش رو چگونه بشناسه، در مورد این شؤون خودش هم تأملی متناسب با اون شناخت از خود خواهد داشت. و اگر ما امروز بخواهیم آزادی خواهی رو به معنای حقیقی خودش در جامعه خودمون تحقق ببخشیم، راهی نداریم جز این که آدمیان رو به خودشون بهتر بشناسن. البته یه راهش این است که ما موانع آزادی رو به اونها بیشتر بشناسن، مصادیق این موانع رو بهتر به اونها نشان بدیم. یه راهش این است که کمال مطلوبها و کمالهای آرمانی رو به اونها بهتر معرفی کنیم و مصادیق اونها رو بهتر نشان بدیم. ولی یک راه درسترش و باثبات‌ترش و در واقع اصیل‌ترین راهش همین است که آدمیان تصویری که از خودشون دارن این تصویر عوض بشود و بدانند که بسیاری از نعمتهای دیگر هست که مال اوناست، در خور اوناست، طلب کردنیست توسط اونها و اگر اونها رو طلب کنن از انسانیت کم نمی آورن هیچ، بلکه انسانیتش شکوفاتر می شود، وقت در اون صورت طالب آزادی بیشتر می شود. اگر یک کسی واقعا تصورش این باشه که آدمی از این دنیا چیزی نمیخواد جز اینکه یه مسکن ساده‌ای داشته باشه، یه همسری فرزندانی داشته باشه، در سال موفق بشه، یه بار حج بره، یه بار زیارت امام رضا بره مثلا، و اینا رو هم در اختیار داشته باشه، خب این اصلا بیشتر از این چه میخواد که بگه آزادی هست یا آزادی نیست؟ همیشه وقتی انسان فهمید که بیش از آن میتواند باشد که اکنون هست و زندگی فراخنای بیشتری از این دارد که اکنون به چشم میخورد و تعریف آدمی بسی فر بهتر از آن تعریف تنگیست که اکنون در مخیل او گنجیده، از اینجاست که انسان نوی متولد میشود و این انسان نو که متولد شد با خودش شعون تازه میآورد و به معنای حقیقی آزادی خواه میشود. ما در کشور خودمون این را باید عرض بکنیم، روشنفکران محترمی داشتیم و ندا و صلای آزادی خواهی رو چندین ده سال است که سر داده ایم و به پای او هم خون داده ایم، هم مرارت بسیار کشیده ایم و این ملت به هر حال کم مجاهدت و مبارزه در این مسیر نکردند. الا اینکه یک حقیقتی اگر مفهوماً به نحو دقیق شناخته نشود، اجزای او به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند و درک آدمیان از او همیشه ظاهری و سطحی باشه، یا با به دست آوردن اون سطح و ظاهر قانع خواهند شد و یا همون رو هم از دست خواهند داد و چیز عمیقی به دست اونها نخواهد رسید. همراه با مبارزات عملی حتما مبارزات فکری لازم است برای اینکه این معنا اونچنان که هست در جای خودش بنشیند. در راه آزادی خواهی ما خیلی چیزا داریم که باید برای خودمون روشن کنیم. انصافا ما از آزادی جز یک رهایی مبهم معمولا چیزی بیشتر نمیفهمیم و این خیلی خطرناک است، خیلی خطرناک است. طالب امر مبهم بودن کمتر نتیجه بخش است. در عمل انسان باید طالب امر مشخص باشه تا کارش معلوم بشه و نتیجه هم معلوم بشه و پیروزی هم مشخص باشه. بعدم این امر مشخص و غیر مبهم باید عمیق هم باشه، نه فقط محدود به ظواهر باشه. ولذا در کنار کارهای عملی در این زمینه روشنگری‌های نظری هم شرط است و باید همراهش بیاد. من در بحث‌های دیگر هم گفتم، اینجا تکرار نمی‌کنم، فقط به اشاره و در پرانتز میگم. در مغرب زمین آزادی خواهی وقتی جدا مطرح شد که انباشت سرمایه مطرح شد، وقتی پول زیادی بود این گفت من فضا میخوام برای اینکه خودم رو نشان بدم و مطرح کنم. و برای همین هم هست که مورخان نوشتن که لیبرالیسم ابتدا از لیبرالیسم اقتصادی شروع شد، یعنی پولی بود و تجاری بودن و اینا خواستار آزادی عمل بودن در مقام تجارت و به همین دلیل هم آزادی رو به دست آوردن و دولت رو قدری به گوشه‌ای راندند و به او گفتن تو فقط پلیس باش و مزاحمت نکن و جلوی دزدان و راهزنان رو بگیر که مخل آزادی ما تاجران و بازرگانان میشن. بر همین قیاس، بدون اینکه بیشتر بخوام در زمین سخن بگیم، بر همین قیاس هر جا سرمایه‌ای باشد طالب آزادی است و وقتی که آدمی واجد سرمایه‌های فکری شد طالب آزادی بیان خواهد. این یه دروغ است، یه شوخی است که کسی حرفی برای گفتن نداشته باشه و طالب آزادی بیان باشه. از این شوخی شوخی‌تر نمیشه تو این عالم. این غلط است، این فریب دادن خیشتن است. آدمی فریاد بزنه برای آزادی بیان، اما وقتی آزادش گذاشتن گفتن بگو و چیزی نداشته باشه بگو. گفت دکان بی‌متاع چرا وا کند کسی؟ این همه که یه کسی فریاد میزنه برای اینکه او رو راه بدن به بازار و اجازه بدن که و پروانه بدن که مغازه باز کنه، خب برای فروختن بضاعتی و متاعی. ما برای آزادی خواهی در کشور خودمان این رو هم باید مد نظر داشته باشیم. به همان اندازه که غم آزادی رو میخوریم، غم ثروتمندی و غنا رو هم باید بخوریم. اگر به موجودات تهیدست آزادی بدن، این تهیدستان نمیتونن تجارت کنن، نمیتونن سخن بگن و نمیتونن هیچ کار دیگری بکنن. اول باید فکر غنا و ثروتمندی بود. بعد از این غنا و ثروتمندی است که به یک شکل طبیعی آزادی هم در خواهد رسید. محال است که یک سرمایه، علل خصوص سرمایه فکری، در جایی باشه و این خودش فضا رو برای خودش باز نکنه. خودش فضا رو برای خودش باز نکنه، فشار میاره و فضا رو باز میکنه. در فقر ندای آزادی سر دادن یک نوع عدم تناسب بین بیرون و درون است. این رو من فقط در پرانتز گفتم برای اینکه ظرافت‌های امر آزادی رو هم اینجا به دست داده باشم که مسائل از چند جانب باید با هم دیده شوند و فقط یک سوی طالب رهایی آزادی بودن بدون اینکه شؤون دیگرش رو انسان بپاد و مراعات کرده باشه نتیجه مطلوب رو به هیچ وجه نخواهد داد. خب من یک سخن کوتاهی هم در نسبت بین آزادی و دین بگم و کلامم رو اینجا به پایان ببرم. در مورد آزادی و دین هم باز از جهات زیادی میتوان سخن گفت. من فقط در نسبت میان دموکراسی و دین یک اشاره میکنم. آزادی البته مفهوم عمومی است از دموکراسی و دموکراسی در حقیقت قیدی است بر پای آزادی. ملاحظه بکنید دین برای متوسطان آمده است و در خور متوسطان هم هست. این مطلبی است که ما باید بدانیم. گاهی این حرف به اصطلاح آفنسیو جلوه میکنه و بعضی ها تصور میکنن که یک سخنی است که در شأن دین و دیانت نیست، اما اگر توجه بکنید تصدیق خواهید کرد که مطلب همینطور است. اگر تمام دنیا رو فرض کنید ابن سیناها پر کرده بودن، کسانی در اون سطح از تعقل و شناخت و قدرت عجیب و عظیم عقلانی، خطاب با اونها فرق میکرد، زبان دین حتما فرق میکرد، محتوایی که انبیا میابردن، محتوای رسالتشون در مواجهه با اون گونه افراد فرق میکرد. مسلمن این طوری است. فرض کنید اگر تمام جهان رو افرادی پر کرده بودند که از نظر قدرت بدنی مثلا مثل رستم افسانه‌ای بودن، اون همه نیرومند بودن، حتما مقدار نمازهایی که بنابود بخونن، روزه هایی که بنابود بگیرن فرق میکن. این نماز و روزه و حج و جهاد اینا در خور طاقت متوسط ما آدمیان تنظیم شده است. اون تعبیری که در قرآن هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها خیلی تعبیر درست و دقیقی است. خداوند تکلیف فوق طاقت نکرده است، یعنی تکالیفی که کرده با طاقت نظری و عملی ما آدمیان، طاقت‌های نظری و عملی ما آدمیان اونها رو سنجیده است. یعنی هم از نظر فهم و درک اون رو متناسب با درک متوسط عامه کرده، هم از نظر عمل. دین، این رو به یاد داشته باشید، دین هم با طاقت ما تناسب یافته و موزون شده است، هم با حاجت ما تناسب یافته و موزون شده است. تناسب دین با طاقت‌های متوسط عامه است و با حاجت‌های متوسط عامه است. اینها سقف و کف دین رو و محتوای دین رو تشکیل میدهند. ما یه حاجتهایی داریم چون آدمیان متوسطیم. اگر فوق متوسط بودیم، هممون نخبگان بودیم، حاجت هامون هم فرق میکرد. یه سری چیزها رو اصلا شاید لازم نداشتیم، در عوض به یک چیزهای دیگه محتاج بودیم. درست مثل یک شخص بسیار بسیار با استعداد که اصلا احتیاج نداره شما چیزی خیلی خیلی براش توضیح بدید، یه اشاره بکنید خودش گفته رو بگه، اون میگه فرانسه، بنابراین میره تا اونجا و لذا احتیاجی نیست. ولی یه انسان متوسط رو، یه شاگرد متوسط رو خب باید کلاس بذارید، معلم دو دفعه سه دفعه توضیح بده، امتحان بگیره، تکلیف بده، چه بکنه تا اینکه قدم به قدم جلو بره. آدما وقتی فرق کنن حاجتاشون فرق میکنه، طاقتاشون فرق میکنه. چون جهان رو متوسطان پر کرده اند و دین برای عموم آدمیان آمده است، برای عالمین، برای ساکنان این عالم آمده است، در خور حاجت‌ها و طاقت‌های متوسط آدمیان شده است. این و همین است معنی اون که از پیامبر روایت شده است که فرمودند ما پیامبران مأموریم، به ما فرمان دادند که با مردم به قدر عقلشون سخن بگیم. یه چیزی که عقل مردم رو مشوش بکنه، اونها رو به حیرت بیاندازه، مضطرب بکنه، ما حق نداریم این چیزا رو بگیم. نه اینکه حقایقی بالاتر از این که ما میگوییم نیست، ولی چنان نیست که اون حقایق رو هم در اختیار همه بتوانیم بگذاریم. درست مثل اینکه شما یه مسائل خیلی عالی رو با پس کنید، یه تفلی در میان بگذارید که شما وقتتون رو هدر کردید، او هم چیزی از شما در نیافته و نتیجه‌ای نگرفته است. چنین است، پیامبران طبیبن، پیامبران معلمن. خب در طبابت هم همینطوره. ما اگر بدن دیگری، فیزیولوژی دیگری داشتیم، حتما بیماری‌های دیگه داشتیم، سلامت ما جوری دیگه تعریف می‌شد. اگه بیمار می‌شدیم، داروی دیگری باید می‌خوردیم، ورزش‌های دیگه‌ای باید می‌کردیم. این طبی که امروز وجود داره در خور این آدمیانی هست که در جهان هست. اگر این آدمیان عوض بشن، فیزیولوژیشون تغییر بکنه، این طبابت هم حتما عوض خواهد شد. هیچ تردیدی نباید کرد در این. و ها کذا و ها کذا. دین هم یکی از شئون آدمی است، برای آدمی آمده است، لذا در خور آدمی شده است، در خور آدمی شده است. او رو یک جامعی دوختند به قامت متوسط آدمیان به قامت بلند قدترین آدمیان نیست و به قامت کوتاه قدترین هم نیست، قامت متوسط. خب این نکته اول که در مورد دین باید به خاطر داشت، معنای این حرفی نیست که اگر کسی ارتفاع گرفت از سطح متوسط از دین نمیتونه بهره برداری بکنه، برای او هم یک خوراکی هست. به قول مولوی گفت که ناطق کامل چو خانباشی بود، یعنی سفره‌دار، ناطق کامل چو خانباشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود. بنابراین شما وقتی که سر این سفره بنشینید، یه رشته غذاها هست که برای عمومه و برای ذائقه متوسط آدمیان است، یک رشته غذاها هم هستش که برای کسانی است که مزاج دیگری، فیزیولوژی دیگری، ذائقه دیگری دارن، متفاوت با عامه آدمیان، برای همه هست. در روایات هم از امیرالمومنین هست که در این دین یک مطالب عمومی است برای عامه، یک لطائفی است برای خواص، لطائفی هم برای خواص داره، اونا هم بهره خودشون رو میبرن، کسی بی بهره نمیماند و هر کسی هم البته حد خودش رو باید بشناسه و استفاده خودش رو بکنه. بر این خانه یغما، چه دشمن چه دوست. محکمات و متشابهات هم که در قرآن هستن اصلا به همین دلیل پیدا می شوند در قرآن. این از یک سو، یعنی در مقام شناخت دین. اما از سوی دیگر بریم سراغ شناخت یک سیستمی از نظم سیاسی و اجتماعی که به نام دموکراسی امروز خوانده می شود، با تعریف‌های مختلفی که داره. دموکراسی هم در حقیقت یک شیوه‌ای است از سیاست و تدبیر امور اجتماع که به این دلیل بنا شده است که آدمیان متوسطند. دموکراسی اصلا پدید آمدنش برای و به دلیل متوسط بودن آدمیان است. به دلیل این است که عالم را انسان‌های متوسط پا کرد. اگر آدمیان همه از سطح تعقل متوسط پایین تر بودن، بهترین شیوه حکومت بر آنها شیوه چوپان و گله بود، بلا نسبت آدمیانی که فعلا در عالم زندگی میکنن. اما اگر واقعا چنین تلقی وجود داشت که بعضی ها داشتن، که آدمیان از سطح متوسط ادراک برخوردار نیستن، در امور زندگیشون مثل کودکانن، مثلا عقلشون نمیرسه زندگیشون چجوری اداره بکنه، یکی باید قدم به قدم دست اینا رو بگیره، بالا سرشون باشه، امر و نهی بکنه، نمیتوانن مشارکت بکنن، اصلا قدرت مشارکت در امر زندگی رو ندارن، به اون درجه از عقل نرسیدن که وقتی عقلاشون رو هم میریزن یه چیزی از آب در بیاد و به کمک این عقل جمعی بتوانن گرهی رو بگشاین. اگر حقیقتا آدمی تلقی و تصوری که از آدمیان داره این باشه، و در اون صورت به اونا اجازه نمیده که شرکت بکنن در تدبیر و تنظیم سرنوشت خودشون، میگه شما بشینید فقط گوش بدید، ما میپذیم و میسازیم و شما رو فقط دعوت به خوردن میکنیم، از ما گفتن و از شما اطاعت و شنیدن، مشارکت و مبادله آرا بین یکدیگر ممنوع. خب این یه جور تفکر است. اما ایده دموکراسی واقعا که بعضی ها هم به نحو پجوراتیو، یعنی از طریق مذمت میدیوکراسی اون رو خوانده ان که بیرا هم نیست، یعنی حکومت متوسطان، یعنی حکومت متوسطان بر متوسطان، به دلیل اینکه عالم رو متوسطان پر کردن. اصلا ایده دموکراسی از اینجا برمیاد. از اون وقت شما فکر کنید اگر همه عالم رو دوباره نخبگانی مثل ابن سینا پر کرده بودن، در اون صورت اصلا معلوم نبود حکومت به این معنا که ما امروز میگیم، قانون به این معنا که میگیم، عدالت و برقراری عدالت به این معنا و به این شیوه که امروز میگیم لازم میامد. شاید اون موقع مردم از فرط عقلی که داشتن جور دیگه روابط با هم برقرار میکردن. به هر حال رابطه ما انسان ها هم رابطه است که ما انسان های متوسط با هم برقرار کردیم. اگر بنا بود همه ما از یک سطوح خیلی عالی دانایی و خردورزی و آینده نگری و کمال قوه عملی و کمال قوه نظری برخوردار بودیم، لابد ارتباطاتمون هم شکل شیوه دیگری پیدا میکرد و برای اون ارتباطات شاید سیاست دیگری هم لازم میامد. فعلا این سیاستی که موجود است و در جهان جاری است و کامیاب هم شمرده میشود و عقلای عالم جمع شدن و اجمالا تصدیق کردن که بهترین راه این است که خود مردم در تعیین سرنوشت خودشون سهیم باشند و شرکت داده شوند که حکومت دموکراتیک نامیده می شود، همه خون و روح خودش رو از این اندیشه میگیرد که عالم رو متوسطان پر کردن. هر گونه تعریف دیگری از آدمی و تصور دیگری از آدمی منتهی به تنظیم دیگری از شؤون حیاتی و اجتماعی او خواهد شد. دین ما متناسب با ماست، سیاست ما هم متناسب با ماست. ما یعنی این مای جمعی، یعنی این مای متوسطی که توده اصلی آدمیان رو در این عالم تشکیل میده. اگر این دوتا مقدمه مورد تصدیق شما باشه که متوسط بودن ما خیلی از چیزها رو تو این عالم پدید آورده و ریشه اصلی اونهاست، وقت در اون صورت از یک راه دیگری شما می توانید به این نتیجه نزدیک بشوید که یه جایی دینداری و دموکراسی باید با هم آشتی بکنن. به هر حال ما متوسطان بودیم که وجودمون اقتضا کرد که خداوند اون نوع دیانت رو که در خور ماست برای ما بفرسته، و ما متوسطان بودیم که حیات جمعیمون اقتضا کرد که این گونه نظم سیاسی رو که دموکراسی نامیده می شود در این جهان بپذیریم و برقرار کنیم. اگر هر دو این شاخه از یک ریشه واحد برمی خیزن، لذا اینها با هم سازگارند و باید با هم دیگه آشتی داده بشوند و ممکن نیست انسان تصور بکند که اینها از بن با یکدیگر ناسازگارند و هیچ سر آشتی و سازگاری نمی توانند داشته باشند. لذا دینداری و قائل شدن به اینکه آدمیان حق تعیین سرنوشت برای خودشون دارن و باید در امر سیاست و تنظیم امور اجتماعی مشارکت ببرزن و مساهمت داشته باشن و در تقلیل خطای حکومت باید بکوشن، امریست که با یکدیگر کاملا میخوانند و تنافر ذاتی با هم ندارن. اما اینکه اینها رو در صورت لگالش یعنی قانونیش و وقتی که به اونا میخوام یک مجموعه شکل مجموعه سیاسی و حقوقی بدیم چگونه باید عمل کنیم، اون از آن متفکران است که بنشینن و این نسبت رو بین این دو مقوله مهم و شریف برقرار کنن. اون چه که من گفتم فقط بیان تناسب ذاتی و ریشه‌ای این دو مقوله بود که اینها رو نمیتوان گفت که از بن با یکدیگر دشمنی و خصومت دارن و هیچ راه جمعی بین این دوتا وجود نداره. تصوری که بعضی ها دارن اینطوری نیست. اینا اتفاقا دو تا لباسن که در خور آدمیان دوخته شدن و لذا خیلی با هم باید مشابهت و قرابت و مناسبت داشته باشن و چنین نیست که یکی نافی دیگری باشد به ذات. شکل بیرونی کار البته در خور یعنی برای متفکران است که در این زمینه فکر میکنن. بسیار خوب، من اطاله کلام دادم، معذرت میخوام، اما به قول مولوی گفت هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق ما آیم خجل مانم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. امیدواریم که دوستان عزیزی که در این محضر حضور دارند با یافتن آزادی در بیرون و در درون خود این مقوله شریف و مهم برسند و ببینند که خود او چقدر عزیزتر و شریفتر و لطیفتر از این بیانهایی است که درباره او می شود. ما فعلا میتونیم بگیم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، ولی امیدواریم که دوری به نزدیکی بدل شود و آزادی رو در درون و در بیرون همه ما آغوش بکشیم. برای یکایک که شما طلب آزادی و آزادگی می کنم و همه شما رو به خدا می سپارم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرصت ظاهراً منقضی است، دیره و روز هفته هم هست، احتمالاً دوستان فردا هم باید به سر کار برن. می توانیم پاره از سوالات رو مطرح کنیم و دربارشون گفتگو کنیم و می توانیم هم جلسه رو ترک بگیم و انشالله اگر روزی روزگاری خداوند توفیقی داد و ما باز در خدمت خواهران و
برادران گرامی بودیم، انشاءالله به بانگ چنگ بگوییم اون حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش و سخنان عزیزان رو هم بشنویم. اختیار با خود دوستان است، من در اختیار شما هستم. میتونیم قبل از اینکه به سوالات کسبی مراجعه کنیم یک دو سوال شفاهی رو مطرح کنیم و بحث کنیم و جلسه رو به پایان ببریم. بفرمایید شما. رابطه دگرگونی فکری و فرهنگی یک جامعه با آزادی. ببینید، بله، من تقریبا چنین چیزی گفتم، اما فکر میکنم که معناش رو باید دقت بیشتری کرد. در این که یک تحول فکری فرهنگی لازمه تا مردم با آزادی برسن، حرف درستی است، اما اینو به دو معنا میگویند و من یکی از اون معانی رو منظور داشتم. یه معنای اولیه این کلام این است که مردم باید رفته رفته قدر و قیمت آزادی رو بدونن و بدونن که آزادی چیز خیلی خوبی است، شجاعت پیدا بکنن و آزادی خواه بشن و در اثر آزادی خواهی و فریاد کردن برای او و کوشیدن و مبارزه در راه او، رفت آزادی رو به دست بیارن. این یک معنای این سخن است که تحول فکری فرهنگی ابتدا لازم است تا بعداً به آزادی برسیم. اما من این منظور رو نداشتم. منظور من چیزی دیگری بود. نمیگم این باطله، ولی غرض من از اون سخنی نبود. من در کلامم این معنا رو میخواستم برسانم که به نظر من مسئله مهمتری است و اون که اصلا یه بحث این است که ما آگاهانه طالب آزادی باشیم یا نباشیم، در راه او مجاهدت بکنیم یا نکنیم. یک مسئله دیگر این است که ما یه رابطه علی و معلولی رو بین قنا و بین آزادی کشف کنیم. ببینید، این درست مثل درخت و میوه میمونه و همون مثالی که زدم، اگر یه قومی یا حتی یه کسی ثروتمند بود، این ثروت او طالب فضای فراخ است، یعنی بالاخره برای خودش جا باز میکنه. درست شبیه این که فرض کنید توی یک کشوری جمعیت زیاد شد، همین وضعی که ما داریم، بالاخره جمعیت زیاد جا میخواد، خونه میخواد، بهداشت میخواد، نهایتا به یه جایی میرسونه کار رو که این امکانات برای او فراهم بشه. کافیست که یه موجودی پا به عرصه وجود بگذاره تا بعدن خودش طالب شود که به من جا بدید، جلوی منو باز کنید، من میخوام پیش برم. گفتم که در مغرب زمین وقتی که انباشت سرمایه پیش آمد، سرمایه داران طالب آزادی شدن. گفتن به ما آزادی بدید، ما خود تجارت کنیم، ما نمیتونیم با وجود راهزنان مال و تجارمون رو از این شهر به اون شهر ببریم، باید ما آزادی عمل داشته باشیم، و دولت خواستن که در اینجا دخالت کنه. بر همین قیاس و بر همین قرار اگر سرمایه های فکری پدید بیان، این سرمایه های فکری خودشون آزادی رو به دنبال خودشون خواهند زایید. یعنی یه ملتی که به لحاظ فکری غنی باشه اصولا نمیتونه آزاد نباشه، او رو طلب خواهد کرد و به دست خواهد آورد. نه به این معنا که به خاطر آزادی فریاد میکشه، ممکن اون کار رو هم بکنه، ولی اصلا یه چنین ملت چاق و فربهی اگر هم یه حصارای دورشون باشه میشکنن و جا رو برای خودشون باز. مفهوم مخالف این امر این است، یعنی نتیجه که من از این میخوام بگیرم این است که کسانی که طالب آزادی هستند نباید از مفهوم غنا غفلت کنند، یعنی تا قبل از اینکه دستشون پر باشه بی خودی داد از آزادی بزنن که وقتی مشتشون باز شد بعد معلوم میشه هیچ چیزی نیست. مثلا این است، لذا به همون اندازه که آدمی غم آزادی میخوره، غم حقیقت رو هم باید بخوره. به همون اندازه که آزادی بدید باید بگه به من سرمایه هم بدید. کسی که سرمایه ای نداره آزادی هم بهش بدن با اون کاری نمیتونه بکنه. آزادی به خودی خود چیزی نیست. شما فرض کنید که یه کسی، همطور که گفتم حرفی برای گفتن ندارم، و بهش بگن که بفرمایید اینجا آزادید که سخنرانی کنید، کسی مانع شما نمیشه، ولی خب اون کاری نمیتونه بکنه برای اینکه حرفی برای گفتن نداره.
اون سرمایه است که بعد به دنبال خودش این فشار رو ایجاد میکنه که به من راه بدید، به من جا بدید برای اینکه من سخنی بگم. همیشه هم اینطوری بوده در طول تاریخ. لذا بله، تحول فکری فرهنگی لازمه، ولی تحول فکری فرهنگی به معنای غنای فرهنگی لازمه، چون دو معنا داره. تحول فکری این که مردم آزادی خواه بشن، یکم این که فرهنگ غنی حاصل بشه. وقتی این حاصل شد، به نظر من آزادی جز به مقتضیات ضروری که به دنبالش باشه. رشد دادن فرهنگ که مگه هر رشد دادنی مستلزم این است که تمام امور ثابت رو ما عوض کنیم و به جاش چیز دیگری بگذاریم؟ بالاخره در رشد فرهنگی هم یک رشته امور ثابت میمونن و ثبات هیچ وقت همه جا منافی با رشد و تحول نیست. در علوم، در فلسفه هم که ما تحول داریم، تکامل داریم و رشد به معنی واقعی در اونجا صورت گرفته و میگیره، اما همیشه پایه های ثابتی هم وجود دارن و هیچ کسی نگفته که تمام پایه ها از اول تا آخر باید به ضروره عوض بشن. اگر ما یک حقیقت هایی رو کشف کرده باشیم، این حقیقت ها برای همیشه هستن و جای تعویض ندارن. در مسیر رشد و تحول باطل ها میروند و حق ها به جای اونها مینشینند. اما اگر از همون ابتدا ما یه حقی به چنگ داده باشه، اون چرا بره؟ اون در جای خودش نشسته و ما اصلا غایت مطلوبمون این بود که به حقایق دست پیدا کنیم. اندیشه های دینی، فرض کنید اینکه خدایی هست، این لازم نمیاد که در اثر رشد و تحول ما این فکر رو ترک بگیم. بالاخره رسیدن به این حقیقتیست و این حقیقت همیشه میتونه اونجا باقی باشه و تازه حقیقت های دیگه باید خودشون رو با این موزون کنن و تناسب. اگر هم منظورتون احکام دینیه، احکام دینی یعنی احکام فقهی، اینا مشمول اجتهاد واقع میشن، یعنی بر حسب ضرورت اونا میتونن تغییر بکنن و مانعی در راه رشد فرهنگی به وجود نیارن. علی حال اون چی که اینجا مهمه این است که رشد فرهنگی رو به معنای کنار گذاشتن همه چیز نگیرید، به معنای قربال کردن باطل هاست و افزودن حقهای تازهی به او. و اگر ما از طریق دین به پاره از حقایق دست یافته باشیم، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه این حقها رو کنار بگذاریم یا قربال بکنیم. بفرمایید. حالا اون که اون جدا کردن باعث پیشرفت شده نشده یک بحث دیگه. ملاحظه کنید اون چه که ما میخواستیم بگیم این نبود که دموکراسی بدون دین نمیشه. اون که میخواستیم بگیم این بود که دین با دموکراسی هم میشه، چون ما الان با کسانی روبرو هستیم که جمع این دوتا رو نامنکر میشه. و اون چه که من گفتم ناظر به این بود که بگم نه، جمع اینها ناممکن نیست، اما اینکه جدا کردنشون از هم ممکن است یا ممکن نیست، چرا ممکن هست؟ البته جوامع دینی داشتیم که دموکراتیک نبودن جوامع دموکراتیکی داشتیم که دینی نبودن، اما هیچ کدوم اینا نباید نتیجه بدهد که پس تباین بین این دوتا یک تباین ذاتی است و هیچ وقت جمع نمیشن. در واقع اون چه که من میخواستم بگم، منظور اصلی من این نه در حقیقت نوعی رهایی است، یعنی آزاد نهادن است و از پیش پا برداشتن پاره از موانع است. در دموکراسی اون وقت ملت با قنای فرهنگیش باید به صحنه بیاد. اگر واقعا این قنا بود از دموکراسی بهره میبره، اگر نبود شاید ضرر بکنه. ضرر یعنی دموکراسی به خودی خود مثل اون اصل ماند میمونه توی مکانیک و فیزیک، از خودش هیچ نیروی نداره، هیچی نیست، فقط یک زمینه. در این زمینه اونایی که دستشون پره بهتر میتونن بازی بکنن، اونایی که دستشون خالی است چندان میداندار نخواهند. بفرد والا توضیح بدید. یعنی داوری در باب نسبت میان دین و سایر شؤون زندگی رو نباید در سطح لغوی فقط دید، که کلمه دین به معنای شیوه زندگی است و لذا با شیوه های دیگر زندگی هم رابطه داره یا نداره. ملاحظه کنید اون چی که برای ما مهمه در عمل است. مسلما اگر دین با وجود آدمی عجین بشه، در همه این شؤون آدمی هم تأثیر میگذاره. یعنی یک انسان دیندار سیاستش، اقتصادش، دوستی‌ها و دشمنی‌هاش، آموزش و پرورشش و هر چه از این قبیله رنگ دینداری او رو داره. این جای حرفی نیست. اگر منظور شما این است، این همینطور و اونم بی تکلف. یعنی چون وجود آدمی جاری میشود در این صحنه ها و گرداننده اصلی این صحنه ها آدمی است، اگر کسی دیندار باشه همه اینا رنگ دینداری به خودش میگیره، اگرم نباشه رنگ دیگری به خودش میگیره. درست فرض کنید مثل یه آدمی که مثلا عصبانیه، این آدم عصبانی، عصبانیت رو همه روابطش تاثیر میذاره، با یه کسی دوست، دشمن، معلم، شاگرد، نمیدونم هر چی هست، چون همیشه در حال عصبانیت و خشمگینه، همه اینا زیر تاثیر اون قرار میگیرن بدون اینکه خودش بفهمه یا بخواد. دینداری هم یه همچین چیزی است. به این معنا بله، تأثیر دین در همه این شؤون وجود داره و غیر قابل انکار. ولی یه معنا دیگری هست از این که دین در تمام شؤون تأثیر میذاره، که اون معنای دیگر رو با این معنایی که الان گفتیم نباید مخلوط کرد. اون معنای دیگری نه، که کسی تصور کنه که از تعلیمات دینی یک تئوری سیاسی قابل استفاده است، یک تئوری و سیستم اقتصادی قابل استخراج است، به این معنا بخواد بگیرید وقت نه، یعنی این درست نیست. لذا در حقیقت به یک معنا من جواب سوال شما رو مثبت دادم، به یک معنا هم منفی دادم. از تئوری ها یا از تعلیماتی که در دین آمده یک سیستم سیاسی و یک سیستم اقتصادی استخراج کردن میسر نیست. اما آدم دینی در همه جا در هر شأنی و عرصه‌ای که عمل می‌کند دینداری او ریزش داره و تأثیر خودش رو می‌گذاره، هیچ شکی نیست. در واقع تعبیر من از این است که ما بندگانی، بندگان خداوندی. اقتصاد ما باید اقتصاد بندگان باشه، سیاست ما باید سیاست بندگان باشه، روابط دوستانه ما باید روابط بندگانه باشه. در هر یک از این شؤون هم یه معنایی برای خودش پیدا می‌کنه. ما خدایان نیستیم، ما بندگانیم. این نباید یادمون باشه. اخلاق ما اخلاق بندگان است، نه خدایان و هاکذا. به این معنا بله، البته دین در تمام شئون زندگی ما تأثیر دارد. بفرمایید، ما سوال شما را آخرین سوال میگیریم. بله. بله، ببینید همینطوره. ببینید قصه مثل مرغ و تخم مرغ مونه، منتها باید در واقع دید که اهم و مهم کد، یعنی کدومش مهمتر از دیگریست. ببینید، من عرض کردم این که شما میگید کاملا درسته، اگه آزادی نباشه یک سری چیزها اصلا مجال بروز پیدا نمی کنن و به اصطلاح غنای فرهنگی حاصل نمی کنن. ولی آزادی موندگار است که مسبوق و مبتنی به غنای فرهنگی باشه. اگر قومی که غنای فرهنگی ندارن، آزادی به معنای رهایی رو به اونا عرضه کنن. میگم بفرمایید هیچ کی به شما کاری نداره، هیچ کی مزاحم شما نیست، برید جلو از این آزادیتون استفاده کنید، غنا فراهم بیارید، علم، صنعت و غیره. به این راحتی نیست، چون آزادی خودش که منبعی نیست، آزادی فقط نبودن مزاحمان است. ما برای اینکه چیزی بشیم باید یه منبع سرمایه‌ای داشته باشیم. خیلی ها، یعنی شما اگر این مانع رو از پیش یه پای آدم شرور بردارید، او در شرارتش بیشتر خواهد کوشید. اگر این مانع رو از پیش یه آدم نیکو بردارید، او در نیکوییش بیشتر خواهد کوشید. توجه میکنید مولوی در مسئله شراب همینو میگه، میگه شراب به آدم یه آزادی میده. واقعا بحث خیلی جالبی است دیگه. میگوید که باده نی در هر سری شر میکنه، آنچنان را آنچنانتر میکنه. یعنی این شراب اینطوری نیست که همه جا موجب شرارت بشه. آدم هرچی هست، اون اونچنان بودنش آشکارتر میشه، آنچنانتر میشه. گر بود عاقل نکوتر می شود، ور بود دیوانه بدتر می شود. لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه میران محرم کردن. و این هم یکی از همه حرفایی که گفتیم احکام دین در خور آدمیان متوسط است. چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه میران محرم کردن. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. چون شرارت بد کردن بر طباع اکثر آدمیان غالب است، به همین دلیل هم وقتی مست می شن معمولا کارهای خوب نمی کنن، اغلب کارهای بد می کنن. اون شرارتهایی رو که نهفته است و مهار کردن در اثر شراب، وقتی که آزاد میشه و اون قید مغزی برداشته میشه، اینا چطور میشن؟ همونا رو گفت چه خوری چیزی که از خوردن آن چیز را نی چنان سرز نماید به نظر سرز چنه. گر کنی عربده گویند که وی کرد نمی، ور کنی بخشش گویند که وی کرد نمی. ببینید، یعنی معکوس میشه، کارهای خوب تو به نوعی نسبت میدن، کارهای بد تو به خود نسبت میدن. در آزادی ها اینطوریست، اگر شما آزادی رو آدم شرور بدید، شرارت او بدون مزاحمت اعمال خواهد شد. برای اینکه خودش آزادی که چیزی نیست، فقط شما مانع و از پیش یه موجودی اونچنان که هست برداشتید، بدون خودشو نشون میده. اگر یه آدم نیکو و ثروتمند و سخاوتمندی باشه، اون وقت در سخاوت خودش خواهد باشه. لذا همه بحث این است که خود آزادی به ما و آزادی اگر به اون که به کی داریم میدیم نظر نکنیم، ای بسا که اصلا نتیجه معکوس بده، اون نشه که ما میخواستیم بشه. به همین دلیل من نمیگم آزادی چیز بدی، میگم اگر کسی این رو دو سوی کار رو نبینه، ناقص دیده مسئله رو، و ای بسا که نتایج معکوس و تلخی هم بشه. این درست شبیه طول عمره. باز یه مثال از مولوی براتون بزنم. مولوی میگه مردم از خداوند طول عمر بخواد، ولی میگه این دعا آخه دعای عاقلانه نیست اگه کسی حساباشو نکرده باشه. من آدمی که پر از رذائلم، اگر از خداوند طول عمر خواستم، در واقع طول عمر رذالت ها رو خواستم. آخه این چه دعایی است که من بکنم؟ اون کسی که، چون طول عمر برای خودش که چیزی نیست، طول عمر فقط یعنی این زمان کش بیاد. آخه تا زمان برای چی و برای چی کش بیاد؟ یه آدم شرور، یه آدم ظالم، آدم برای طول عمرش دعا میکنه؟ گفتش که اون که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی خفته به. گفت ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی مرده به این آدم بمیره بهتر از اینکه زنده باشه. یه ظالم طول عمرش که مطلوب نیست، این باید نباشه اصلا. لذا یه ظالمی که خودش برای طول عمر خودش دعا بکنه، در واقع طول ظلم رو خواستار شده و چه دیگران برای اون. طول عمر به خودی خود مهم نیست، تا ببینیم طول عمر کی. مولوی در مورد شیطان همینو میگه، میگه شیطان رو وقتی خداوند تردش کرد و راندش، گفت خدای تا روز قیامت به من مهلت بده، گفت انذرنی الی یوم الجزا. مولوی میگه که این هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان وقتی همی شد عمر جود. اینم در واقع از آثار لعنت بود. لیلا میگه خدای همی الان من از میون بردار که این شیطنت از بین بره، گفت خدای تا قیامت به من عمر بده. و بعد مولوی میگه که کلاغ هم وقتی که از خداوند طول عمر میخواد، طول سرگین خوردن رو از خدا میخواد، برای که کاخ و نعره زاغ سیاه دائما باشد به گیتی عمر خواه. عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، مخلم از اون کن که واپستر رود، گر نگو خار است اون گند دهان، بویدی که زاغی هم تو بارهان. اگه بگه خدای من طول عمر بده، طول عمر بده بیشتر کتافت بخورم، آخه این چه دعایی خدا آدم خدا بکنه؟ اگر عقلش میرسید به قول مولوی، میگفت خدای مرا از این زاغی و کثافت خاری نجات بده. هر که روزی شاهد و خوشبو بود، گر سیه کرده تدارک جو بود. اینا نکات دقیقی سراغن، نکات ظریفی، باید به اینا توجه کرد. نفس آزادی یعنی برداشتن مزاحمت از پیش پای کسی، آخه تا اون کس چی باشه؟ نفس طول عمر یعنی همطور به درازا کشیدن کارایی که یک کس میکنه، تا اون کارا چی باشه؟ اگر شرارت میکنه، اگر ظلم میکنه، آخه چه سودی برای نعم مترتبه؟ ما نمیگیم طول عمر نباید کاست، نمیگیم آزادی چیز خوبی نیست. همه حرف من این بود که این هر دو سوی سکه رو باید دید، یکی بدون دیگری تمام نیست. و مخصوصا وقتی که شما رابطه علی و معلولی رو میبینید، از این سو به اون سو جریان پیدا میکنه، یعنی ثروت و غنای فرهنگی است که میخواد برای نشان دادن خودش طالب فضای باز بشه و آزادی رو به دنبال بیاره. اما متقابلا هم درسته، وقتی این آزادی حاکم شد، همون ثروت رو افزایش خواهد کرد، مجال بیشتری به او خواهد داد برای اینکه خودش رو نشان بده و رابطه متقابل بین این دوتا کار رو به پیش خواهد برد و ما رو به مقصود نهایی نزدیک کرد. اجازه بدید که همینجا رو پایان سخن قرار بدیم و بار دیگر با تشکر از دوستان همه رو به خدا بسپاریم و همه دوستان رو توقع و تمنا کنیم از دوستان که ما رو از رایخه فراموش نکنن. برای همه آرزوی بهروزی دارم و درود پایانی رو نثار دوستان عزیز می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.